خلاص
الان من توصیه میده که عوض نکنم
کلاس نیست اما
فعلا امروز
نیست
بسم الله الرحمن الرحیم اتشاد که حکم کردید نه مشکلی هم نیست باشه 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 که ما مجموعه مباحثی که مرحوم شهید داشتن تحت عنوان فضائل و آداب را متعرض شدیم و یک جنبندی کلی رسیدیم که دیروز عرض کردیم. یک بحث دیگری هم عرض شد که ما میتونیم این بحث را در واقع به شکل دیگه هم
این یه نوع طرح بحث بود. یک نوع طرح بحث دیگری هم شاید اینجور داشته. این ما از طرح که آداب و فضائلی که در شهر برای انسان ها آمده از دید نگاه بحث های تحلیل طبیعت میشه به سه قسم تقسیم کرد. بخشی مربوط به آداب و فضائل و مربوط به مسلم و مؤمن هست که وظایفی است که برای انسان ذکر شده که با این شرایط و وظایف را رعایت بکنه در روابطش با دیگران و بخشی مربوط به قبلا به دهه اینو گفته بوده به عالم هست و بخشی هم مربوط به معلمه. این رو قبلا هم به ایمان مصورت دیگری عرض کرده بودیم کجا اونجایی که راجع به عمل به علم بحث میکردیم گفتیم عمل به علم هم به عنوان عالم در بابش احادیث داریم هم به عنوان معلم در باب اون حدیث وارد شده. این اون چه که ما میگیم یک انسان باید دارا باشه یا وظایفی که باید در قبال دیگران بهش عمل بکنه بخشی مربوطه با آمده و تکالیف عامه ایست که وارد شده، بخشش مربوطه با علماست، نه از حیث اینکه حالا معلم خاصن، و بخشی هم مربوطه به معلمه که از شبت که ما در این یکی هست. اون وقت اون چه هم که این قسم اول هم خود او این قسم اول هم خودش تقسیم میشه به دو قسم. این قسم اول هم خودش تقسیم میشه به دو قسم برای که بعضی از این وظایف و آداب است که ارتباط خاصی با فضای تعلیم و تعلم نداره، هیچ وجه خاصی نداره که در باب تعلیم و تعلم مصداقیت ویژه‌ای پیدا بکنه. مثلا راجع به غیبته، تهمت غیبت، خب تهمت و غیبت نباید مرتکب شد، حالا چه معلم متعلم همه همین جوره دیگه، ولی اون که در باب عالم و معلم اصولا همه تکالیف آکده ولی وجه خاصی نداره. اما بعضی از اون تکالیف عامه‌ای که گفته میشه از شبت که نه اصلا در خود فرایند تعلیم و تعلم یک مصداقیتی داره، چه تکالیف مسلم و مؤمن بچه حتی تکالیف عالم هم همین داره. این هم همین هست. بعضی از این دو قرص رفت خاصی با فرایند تعلیم و تعلم ندارد، با فرایند تعلیم و تعلم ندارد. بعضی هست که نوعی رفت خاصی با این فرایند دارد و از شبت که تکالیفی که مثلا حالا من برای علما، ببینید اون چی که مربوط به علما در این کتاب علم و حکمت همونطور که ملاحظه کردید در از شبت که صفحه 371 به بعد وارد شده که حدود 19 ادب ذکر کرده ببینید شما اینا رو که ملاحظه بکنید، بخشی از اینها مثلا سکوته. عالم خوبه که بی جا حرف نزنه، شرایط سکوت رو رعایت بکنه. خب این ربط خاصی دیگه حالا با فرایند تعلیم و تعلم نداره که اهل سکوت باشه. ولی مثلا این که از شبت که عالم یا حلم داشته باشه، چرا حلمش حالا ممکنه بگیم ربط خاص داره، اون بردباری در فرایند تعلیم و تعلم مصداقیت خاص داره. از شبت که بعد یا تناسخ مثلا خیرخواهی، این درسته به عنوان معلم نیومده ولی تو فرایند تعلیم و تعلم مصداقیت خاص داره. از شبت که یا این که بر خدا توکل بکنه، از خدا کمک بگیره، اینا خیلی ارتباط خاصی با فرایند تعلیم و تعلم نداره. بنابراین ما چه وظایف کلی که مربوط به مسلمان و مؤمنه، چه وظایفی که مربوط به عالمه، وقتی که ملاحظه میکنیم میبینیم بعضیشون ربطی با فرایند خاصی نداره. اولی کسی غیبت نکنه، تهمت نزنه، نمیدونم خیلی از این چیزها، یا اهل سکوت باشه، تقوا را رعایت بکنه بیش از دیگران و امثال این. اینا رو که مربوط به مؤمنه یا مربوط به عالمه ربط خاصی نداره. اما یک سلسله تکالیفه که ربط ویژه‌ای داره، یعنی اصلا فضای تعلیم و تعلم مصداقیت پیدا بکنه، این یک تقسیمه که باید بهش توجه بشه. و لذا گرچه ما میگیم همه تکالیفی که برای مسلمان و عالم و اینها، برای مسلمانه برای عالم آکده، این اطلاق دلیل داریم، این دلیل شرعی داریم که همه تکالیف معمولی برای عالم آکده، و از طرف که این دلیل بحثی داریم و دلیل هم داریم که همه این چیز که برای این دو قسمه، برای معلم به لحاظ این که اثرگذاره، اونم به لحاظ این که اثرگذاره این ویژگی های معلم در متعلمان، اونم آکده. پس ما دو تا قاعده در اینجا داریم، یکی این که وظایف کلی مسلمان برای عالم آکده به اقتضای ادله معتبری که داریم، و قاعده دیگه اینه که وظایف کلی که برای مسلمان و برای عالمان هست، برای معلم باز آکده، اشد و تأکیدنه، باز به دلیل اینکه اون تأثیراتی که معلم در متعلمان میگذاره به استناد اون ادله‌ای که میگه کسی که سنده سنتن حسنه یا تأثیر میگذاره، اینا متکزات عقلی و عقلایی هم هست و ادله این مفاد را افاده میکنه، اینم برای او آکده. این دو تا قاعده رو داریم. اما همزمان با این باید بدونیم که بعضی از این ویژگی هایی که اونجا ذکر میشه یک فضای ارتباط خاصی هم با فرایند تعلیم و تعلم داره، اینم اون وقت طبعا برای معلم نوعی آکدیت بیشتر داره. راجع کردید؟ یعنی در واقع ما اینجا میخوام بگیم که سه قاعده در اینجا بهش میرسیم، که به همین ترتیبی که عرض کردم. حالا من با این مقدمه که گفتم میخوام برگردم به اون بحثی که اونجا داشتیم. اون بحثی که اونجا داشتیم این بود که آداب و وظایفی که برای معلم ذکر میشه یا عناوین و ادله خاصه داره، یا مصداقی از همون عناوین و ادله خاصه، یا اینکه نه با قواعد عامه ما داریم یه وظایفی رو برای معلم تشکیل کنیم. این قواعد عامه رو الان می‌خوایم بحث سوم رو بحث بکنیم که دو سه تا نکته الان گفتم برای مقدمه یکی چیدن. پس وارد این بحث میشیم که ما اون مواردی که به طور خاص دلیل داشت که معلم باید رعایت بکنه، حالا بعدش برای مطلق معلم بود با اقوال خصوصیت، بعدش هم مربوط معلم و علوم دینی، اون بخش یه بخش بود که الان دیگه ما باش کار نداریم، وظایف و آداب از طرف که خاصه برای معلم، خاصه معلم یعنی خاصه که ما میگیم از شبت که یعنی در دلیل به طور خاص باشه، و آداب و فضائلیه که بر اساس قواعد عامه، بر اساس قواعد عامه و تکالیف عمومی که بخش زیادی از اونچه که در کلمات شهید بود از طرف که به همین قسم برمیگرد. اینجا وقت ما قواعدی داریم که من به ترتیب قواعد و احکام عامه‌ای که در باب معلم فرایان و جریان داره، از جمله همین قواعد این دو سه تایی که اول گفتم الان عرض میکنم. قاعده اولی که میاد خیلی از آداب و وظائف رو از قلمروهای دیگه میاره در فضای معلم و در فرایند تعلیم و تعلم. قاعده اول اینه که اون تکالیفی که تکالیف مطلقی که برای مسلمان و مؤمنه، تکالیف عمومی که برای مطلق مسلمانان هست، این برای علما آکده. این دلیل داریم بهش. این اصلا یه قاعده فقهیست. این قاعده فقهیست. تکالیف ثابت لکل مسلمین ثابتتون للعالم و للعالم به نحو آکد. یعنی عقابش بیشتره، ثوابش هم بیشتره طبق عدله معتبر. این یک دلیل. و لذاست که همه اون چیزایی که وظائف و آدابی که برای مسلمان به طور کلی گفته میشه با یک ضریب تأکیدی و تصاعدی برای علما وجود داره. تخمینیست اینجور میشه تکالیف یه قاعده ایست خودش، تکالیف عمومی برای عالمان و معلمان آکد و اقواب اشد. این تاروخی که حکم فقیصا
نمیگیم که نمیگیم این مستحب مؤکده. این تو فقه میگه دیگه مستحب مؤکده یا واجب مؤکده. این هم همینطوره. در خیلی جا این ثواب و عقابش فرق میکنه، ممکنه تو تضاهمات اونها هم تأثیر بذاره دیگه، خیلی جزئیات اثر میذاره. بر اساس ادله متقن همه تکالیف عمومی برای عالم و معلم به خاطر اون حیثیت های خاصشون و تأکید بیشتری داره. این قاعده است و لازم میشه همه اونها رو نسبت به اینها به نحو آکد شه. این یک قاعده.
یک قاعده هم این است که اساس وظائف و تکالیف اساس که علما عالمان وظائف و تکالیفی برای عالمان ذکر شده برای معلم آکده آکد و احباب. وقتی که راجع به علما چیزی گفته در خود اون سرایانش برای معلم به دلیل اینکه معلم اثرگذاری بیشتری داره تو فرایند تعلیم، نقش بیشتری داره و اون صفات و ویژگی ها دامنه تأثیر بیشتری داره، اینم یه فهم عقلی است که ادله این رو افاده میکنه. اینم میشه قاعده که ولذا بخشی همه اون وظایفی که الان در همین باب از صفحه 370 شروع میشه در 20 وظیفه عالم میشماره، اینا همه به نحوی وظیفه معلم هم میشه، بلکه به نحو آکد. اینم میشه موجود تصدی داد.
و از طرف که قاعده سوم این بود که
اون چه که این تکالیف و وظایفی که در دو بخش اول گفتیم اون قسمش که در فرایند تعلیم و تعلم بروز و ظهور بیشتر داره و دا اثرگذاریش در این فرایند بیشتره، اونجا نقش باز آکد میشه و تأکد بیشتری داره. در حقیقت این قاعده سوم میشه که وظایف و آداب مسلمان و عالم که در فرایند تعلیم و تربیت که در فرایند تعلیم و تربیت از شود که ظهور و بروز بیشتری دارد، این باز آخر و احضار یک چیزهایی که در
چیزهای کلی است، غیبت نکنه، تهمت نزنه، نمیدونم چی باشه چی باشه، که همه جا مثال داره، ولی یک چیزهای خاصی برای مسلمان ذکر میشه یا برای عالم ذکر میشه که در فرایند تعلیم و تعلم اصلا ظهور اولیه است اونجا، مثل خیرخواهی، تناصر، این چیزهایی که برای کلی مؤمن یا عالم گفته شده، این باز با یک ضریب بالاتری برای معلم،
این برای معلم آکد و احوال، این سه برای معلم آکد و احوال، این سه تا قاعده عمومی است که ما اگر دقت بکنیم در فرمایشات مرحوم شهید هم به این شکل البته نگفتن، ولی به نحوی در حقیقت گویا پشت صفحه ذهن این بیانات ایشون و در عمق ذهن ایشون یک چنین قواعد عمومی بوده که منشأ این شده که از حدود نفس خارج بشن و خیلی چیزهای دیگر که در نصوص به طور خاص نیست اینا رو به عنوان آداب و وظایف بیاره. پس توجه دارید که ما اگر این بخشی که حالا کلمات شهید رو به صورت متنی اینا رو بررسی کردیم بذاریم کنار، بحث ما در آداب و وظایف اینطور میشه: آداب و وظایفی که به طور خاص ذکر شده برای معلم و آداب و وظایفی که از طریق قواعد دیگر میاریم در فضای تعلیم و تعلم و اونجا برش تاکید میکنیم. این بخش اول مستند به روایات بود، در 15 مورد که روایاتش رو خوندیم سابق چندین جلسه. این بخشی هم که امروز داریم میگیم در واقع مربوط به اون حوزه دومه که آداب و وظایفی است که بر اساس تکالیف عمومی و قواعد عامه ما در باب معلم به طور خاص برش تاکید میکنیم. از شاید که این سه قاعده است که در اینجا هست. بله. درجه داره اینها، درجات داره، ولی اینا من متوجه هستم که بعضی، یعنی تقریبا شاید بشه بگیم هیچ چیزی نیست که بگیم هیچ تأثیری نمیذاره، مثلا شخصیت او، سر صحبت او، رفتش آمد، همه اینها نوعی اثر داره، اما بعضی چیزاست که دیگه اصلا خود عنوانی که برش تأکید شده کاملا در یک فرایند تعلیم و تعلم مصداقیت واضحه‌ای داره. درجات در واقع نفی کلی ما نمیتونیم در اینجا بکنیم، این درسته. اینم از شبت که قاعده دیگه، قواعد دیگری هم وجود داره که در حقیقت اخص از این هاست، ولی مبنای در واقع ذکر از شبت، یعنی توسعه ما این آداب و وظایف برای معلم هست که من به بعضی دیگر اونها اشاره میکنم. یکی از اون قواعد که چند بار برای تحکیل کردیم و واقعا قاعده فقهی مهم است، رجحان و استحباب اتقان عمل. این اصلا یک قاعده است، ان المؤمن اذا عمل شیئا احکمه و اتقنه، که در حدیث آمده و عقل هم این رو میفهمه و احادیث زیادی هم اینا افاده میکنه. این خودش یکی از چیزهایی است که ما دیدیم مرحوم شهید هم به نحوی حالا در از بعضی کلمات ظاهر میشه که به این استشهاد میکنه و فقها هم در خیلی جاها به نحوی از این قاعده استفاده کردن، یعنی در آداب و وظایفی که مثلا برای قاضی ذکر میشه، برای معلم ذکر میشه و تکالیفی که میخواد برای او گفته بشه، یکی از پشماناش اینه که مسلمان وقتی که کار میکنه باید کارش رو متقن و درست انجام بده، هرچه درست‌تر بهتر و استحباب بیشتری داره. این قاعده کلیست که فقه به صورت عام افاده میکنه و بیان میکنه و مصداقهاش البته حتی در طول زمان هم میتونه متحول باشه، در هر حال در هر زمانی دلیل میگه که بهترین راه رو انتخاب بکن، بهترین شیوه رو انتخاب بکن.
خیلی از شیوه ها و فنون آموزشی یا طبیعتی و تکنولوژی آموزشی که اختراع میشه، تضاهی میشه و وارد صحنه آموزش و تربیت اونها میشه، دین اگر سوال بکنیم که فقه میگه چی؟ میگه فقه میگه بهترین راه رو انتخاب بکن. این در بحث تعلیم قرآن هم داشتیم که تعلیم قرآن مستحبه و مستحب هم هست که بهترین شیوه رو برگزینی. این بهترین شیوه یه وقت اون شکل مثلا مکاتب قدیم بوده، حالا به شکل و مناهج جدیده و حدیثه ایست که باید ازش استفاده کرد. البته این حکم وجوبی نیست، حکم استحبابه، حکم استحبابی است، نه حکم الزامی. الزام به گزینش بهترین روش ها نیست، بلکه رجحان داره به گزینش بهترین روش ها، مگر البته با یه عناوین دیگری که جایی الزام پیدا بکنه. طبق روال عادی خودش این رجحان داره نه الزام. این هم یه قاعده است که قبلا هم به نحوی به اون اشاره کردیم. یک قاعده هم از شرط که
قاعده فقهی المؤمنون به شروطه هم هست، قاعده برای این قاعده خانم به بعد در آخر خواهد میشه و دیگرون ستا میشن
درست هست و درست هست. نه جز اونهای بود خواهد شوالا پنج سبزدادی کردی. بله اینا ممکنه که آم خواستی بینشون باشه، ممکنه بینشون آم خواستی باشه، همش اینطور نیست، فرق میکنه. حالا مثلا ببینید بعدش هم اونجور نیست که دیر گروه به اون معنا خیلی باشه. ببینید حالا مثلا یکیش همینه، المؤمنون عند شروطهم، این از قواعد فقهیه در همین قواعد فقهیه مرحوم بجنودی هم که نگاه بکنید، حالا جزء اول یا دومه، المؤمنون عند شروطه، یکی از این دو جزء یا سه جزء اوله که المؤمنون عند شروطه، این خودش حدیث داره، دلیل داره و از شرط که دلیل معتبر هم داره. همه هم بهش فتوا دادن که مؤمن باید شرایط ضمن عقل رعایت بکنه. بحثیست که آیا شروط ابتدایی را میگیره یا نمیگیره، که معمولا میگن نمیگیره، مخصوص شروط ضمن عقده. این شروط ضمن عقد در باب تعلیم و تعلم هم وجود داره، البته جایی که این مطلق نیست برای هر معلمی، این مربوط معلمی که در نظام آموزشی بیاد استخدام بشه، اجیر بشه، که الان هم تو دنیای امروز هم غالبا مصداق همین میشه، معلمی که آمد اجیر دولت شد یا اجیر بخش خصوصی شد، اجیرش گرفتن که آموزش بده این چه. حالا میاد خود پدر و مادر اجیرش میگیره یا اون آموزشگاه غیر دولتی یا آموزشگاه های دولتی و نظام حکومتی میاد اون رو اجیر میگیره. اجیر که شد، ضمن اون عقد اجاره و اجرتی که داره براش تعیین میشه، انواع شرایط میشه ذکر کرد که معمولا هم همینطوره. وقتی که معلم میاد، حتی حق و تدریسی هم گاهی همینطوره دیگه، قراردادی که امضا میکنن تو اون قرارداد داره که شما مثلا منظم بیایید این تعداد جلسه برگزار بشه، نمیدونم در این موقع آزمون برگزار بشه، اون موقع این شرایطی که میاد، این شرایط همه شرایط الزامیه دیگه، این رجحانی نیست، الزامه. اون وقت خیلی از این وظایف و تکالیف و تکنولوژی آموزشی و رعایت این فنون آموزشی، اینا ممکنه بیاد در ضمن شرایط عقد اجاره معلم قرار بگیره، در ضمن شرایط عقد اجاره معلم قرار بگیره و اجرت بر تعلیم هم که به طور کلی قطعا اشکال نداره. فقط در مسائل دینی یا قرآن یه بحثی بود که ما نیمه تمام قبلا یه جایی بحث کردیم، فکر میکنم تو تعطیلات و بین تعطیلات افتاد، کامل اون بحث فقهیش رو تمام نکردیم. باز حالا اگر هم ببینیم تمام نیست، در جای خودش تمام میکنیم. در هر حال اجار اگر کسی اجیر شد برای یک آموزشی یا یک فعالیت آموزشی، ضمن اون هم هر یک از این وظایف و شرایط و فعالیت های آموزشی رو میشود شرط کرد. البته اگر شرط نکنن، این نکته رو عرض بکنم که شرط ابتدایی ما معمولا قبول ندارن، باید بیاد شرط ضمن عقد یا شرط ضمن عقد باشه یا مبنی یا علیه العقد باشه. یعنی ضمن عقد اشاره نمی کنن، اما قبلا درباره اون صحبت میکنن بدونی که اسم از اون ببرن بر اساس اون میان عقد میکنن، اونم میگن مبنی و علی العقده. ولی ما شرط ابتدایی داریم یه شرط ضمن عقد داریم. شرط ضمن عقد هم گاهی ضمن عقد تصریحی است ولی گاهی مبنی و علی العقده، یعنی قبلا صحبت میکنن و عقد رو بر اساس اون اجرا میکنن. خب این دو قسم فرضش درسته، چه ضمن صریحا ضمن عقد باشه یا مبنی و علی العقد باشه، شرایط نافذه به درسته. و قسم دیگری هم داره که شرایط ارتکازی، توجه کردید این در فقه در اون شروط اینجوری چی میشه که
اساس شرایطی که حالا ابتدایی شرایطی که در ضمن عقد میاد یک شرط ضمن عقد صورت تشریحی، یک شرط مبنی و علیه العقد، مبنی و علیه العقد به شرط هم شرایط ارتکازی، شرط ارتکازی.
شرط ضمن عقد اینه که میگه که از شرط که من تو را اجیر کردم مشروط به این که در فلان تاریخ هم آزمون بگیری، مشروط به این که از مثلا این از شرط که تکنولوژی جدید آموزشی استفاده بکنی، با این شرط تصدیق. شرط مبنی علی العقد اینه که ضمن اون قراردادی که نوشتن یا دارن به صورت درد و بدل میکنن نیامده، اما قبل از اون صحبت کردن و توافق کردن و بعد بر اساس اون خودشون میدونن که دارن بر اساس اون عقد میکنن. اینم نافذه، معمولا میگن نافذه. یه نوع ما داریم شرایط ارتکازی است که اصلا کسی اسمش نمیبره ولی معلومه، اصلا معلومه. در این بعضی فقها هم گفتن که این که زن در خانه اون به صورت متعارف کار انجام میده، خب طبق قواعد شرعی لازم نیست، کار در خانه که وظیفه زن نیست. بعضی میگفتن که نه، تو زمان ما این یه نوع شرط ارتکازیه ولو کسی نگه داره اینا، ولی تو ذهن همه اینه که بالاخره این کارا رو برای مرد انجام بده، این کارا رو برای او انجام بده و عقد که خونده میشه با این نوع شرط ارتکازی خونده میشه. حالا اینکه در اینجا شرط ارتکازی هست یا نیست کار ندارم، ولی اصل شرط ارتکازی درسته، یعنی یه چیزایی که دیگه چنان سنت و چی شده که تو ذهن و ذهن همه سایه عقد کرده. از هر که بپرسی عقد که خوندن با اینم شرطش یا نه، میگه بله دیگه متعارفه دیگه، همه میدونن باید باشه، میشه شرط ارتکازی. حالا این در باب بحث ما مهمه، از این حکم الزامیه شرایط ضمن عقد با رعایت کرد. ما بسیاری از مواردی که کسی معلم میشه به خصوص در عصر ما، حالا تحق و تدریسی داره، معلم استخدامی است، از سوی بخش خصوصی یا بخش عمومی یا بخش دولتی به کار گرفته میشه، غالبا اینا بر اساس یک توافق نامه هایی است و شرایطی است که ضمن عقد یا مبنی و علی العقد یا به صورت ارتکازی وجود داره. امروز مثلا ممکنه شرط ارتکازی اینجا باشه، کسی که معلم میگیرنش بیاد چی بکنه، این که در یه فضاهای خاص اینا حالا چه داره حوزه اینا، این گویا شرطش اینه که باید از تخت سیاه و باسواد چون از اینا استفاده بکنه دیگه. ممکنه بگیم بعضی از اینا دیگه جزء شروط ارتکازی شده، اگه کسی بیاد از این استفاده نکنه بگه من نمیخوام، میگه نه این اصلا معلم شدی که این شکل عمل بکنی. بسیاری از این آداب و وظائف که جزء شروط ارتکازی یا تصریحی یا ضمن عقده که و مبنی و علی العقد است در زمان مختلف مثلا این ارتکازیات شرطه به حسب زمان متفاوت ممکنه باشه. این از شرط که این هم یک قاعده است. یک قاعده دیگه هم همون از شرط که شرایط و وظائف مقرره از ناحیه حکومت، مقرره از ناحیه حکومت و ولایت، این یه چیز خوب فراتر از اونه، این همونیست که امام در بحث‌های ولایت اونها برش تاکید میکردن که اون وقت که خب بعضی بزرگان خدمت امام نوشتند و چه کردن که خب مگه اگه این کار بکنه مگه میتونه حکومت بدون این که قبلا گفته باشه بیاد بگه که اینجوری بگه اونجوری؟ امام مثلا بعد همه اینا میتونه، وقتی که مصلحتی و شرایط جامعه اقتضا کرد حکومت میتونه فراتر از اون شرایط و عقود و اینها خودش تکالیفی رو جعل بکنه. این همون ولایته، بخشی از همون ولایته چه طبیعی هم هست که وجود داره، گرچه خب با طبق مساله باشه و حساب و کتاب باشه، اما جایی که نیاز هست میتواند جعلش بکنه. این دیگه متوسطه ولی نیست که شرطی انجام شده باشه، شرطی شده باشه، نه، معلمیست که 10 سال قبل استخدام شده، اون وقت هم اصلا این شرایط نبوده، ولی امروز بهش میگن که شما باید این دوره آموزش ضمن خدمت رو برید، تکلیفش میشه باید برید این آگاهی های جدید را در حوزه مثلا تکنولوژی، فناوری، مدیریت، چی اینو بیاموزید. اینا جزء وظایف و شرایط و آدابیست که در محدوده عقود قرار نمیگیره، در محدوده شرایط استخدامی او نبوده، اما حق ولایت و حکومته که این شرایط و تکالیف جدید رو قرار بده طبق اون مسائلی که میبینه، و البته اینا همه در چارچوب مسائل اونها طبعا قرار میگیره دیگه. خب این دامنش وسیع‌تره. این از طرف که بر خلاف اون قبلی در واقع اینا دیگه همه بحثای الزامی است دیگه، این دوم و سوم بحثای الزامی. از شرط که بله
قاعده هفتمی که ما اینجا داریم، از شرط که رجحان رعایت امانت، رجحان رعایت امانت، این رعایت امانت یا عدم خیانت در امانت، این از شرط که دو سطح داره. یکی بحث اون امانت ها و اینهاییست که در اموال اینها انجام میگیره، در اونجا وقتی که امانت گذاشت از شرط که خب اون امین موظف هست که طبق اون چه که متعارفه تلاش خودش رو برای حفظ اون امانت مالی اونها به کار بگیره، ولی دا اگر در اون امانت داریش قصور تقصیری بود بعدم ضامنه، اگر تقصیر نبود الامینو لیسه به خائن، لیسه به ضامن، الامینو لیسه به ضامن، ضامنه. این در اون امانت های خاص فقهی مالی، اما ما امانت های دیگری داریم که در اونجا ما دلیلی نداریم که بگیم امانت داری اونجا واجبه، ولی در حد یک رجحان و استحباب و اینها چرا دلیل داریم؟ یعنی قاعده رجحان رعایت امانت در غیر اون مسائل مالی خاصی که در فقه بحث شده. خب اینجا اگر بگیم به نحوی معلم طبق همونی که مثلا در چی آمده بود، در از شبت که رساله حقوق آمده بود، میگه انما جعلک الله قیما لهم، تو را امین اونها قرار داده، قیم بر اون قرار داده. با این نگاه در واقع پدر و مادر نوعی امینن، معلم نوعی امینه، و امانتی خدا در برای او قرار داده، یا اصلا حاکم امینه بر مردم، مردم امانتی است که خدا پیش او قرار داده. لیست ان بله ان عملک ليس لك بتام ولكنه في عنقك امانه، این نوع امانت های غیر خاص فقهی این هم وجود داره که از نظر فقهی طبعا رعایت امانت در اینها یک امر رجحانی است که انسان اون به درستی از عهده وظایف اون چیه اون امانت ها بر بیاد، و این هم یک حکم رجحانی است که میتواند اینها را در بر بگیره و شامل این هم بشه. بله از شرط که بله ب
بله، یک بحث قاعده دیگری هم که وجود داره از شاید که بحث قاعده نظمه، که این هم کمتر رو در سیر قرآن بحث شده، بیشتر یه جبه احلادی کلی شد کردن رعایت این نظم و ترتیب، نظم و انضباط. این هم در حد استحبابه نه در حد وجود، که ادله حالا بیش از این نمیتونه افاده بکنه که از وظائف و تکالیف مؤمن، این میشه مثلاق همه قواعد بنا، از وظائف و تکالیف مؤمن این است که امور او انتظام داشته باشه. ادله زیادی وجود داره، منتها اونا هیچ کدام نمیتونه در حدی نیست که بتونه وجوب را افاده بکنه، ولی زن نظم در امور یک امر درستی، و این نظم هم از شود که چینش درست کارها و توزیع درست وقت اینجور چیزی است. چینش درست کارها و اجزای کار و توزیع صحیح وقت بر اونها، یه همچین معنایی داره. خب خیلی از اون تکالیف و وظائف هم در باب معلم و غیر معلم برمیگرده به همون قاعده کلی که مؤمن مستحب مؤکد است که دارای نظم باشه و تا جلوی تضییع وقت و از شبت که پراکندگی امور رو بگیره. بعضی از این آداب و وظائف هم به همین قاعده نظم برمیگرده. این عامه، این مطلق برای همه است. در باب معلم طبق یک از اون قواعد با تأکد پیدا کنم. بله بله، اون رو اگه بیاد تو قرارداد بیاد یا تکلیف دولت بیاد وجود پیدا میکنه، در شرایط عادی رجحان داره.
مثلا خود در شرایط
اگر
مثلا تعادیه مثلا درست، مثلا یادگیری متأثر بر تعادیه درست چه یادگیری بچه‌ها، خب اینم باز چون یادگیری هست در واقع
اگر این نظم و خیلی چیزایی همون بهترین روشون رو که میگفتیم، اگر اصل وظیفهش متوقف بر اون باشه عرفن، اینو مقدمه واجب میشه که اینو به بعد میخواستم بنویسم. ولی اگر متوقف نباشه بلکه کار رو بهتر میکنه، این همون رجحان. و لذات که حالا یه قاعده هم همون این است که بعضی از وظایف و آداب و شرایط مقدمه واجب میشه، یعنی اصلا اصل تکلیف این الزامی میشه. اصل تکلیف بله مقدمه واجبه. این قاعده یه خوب کلی که وجود عقلی پیدا میکنه، یعنی اگر شرطی یا عددی یا برنامه‌ای یا نکته‌ای در تعلیمش و فعالیت آموزشی او مبنای دو عمل باشه، یعنی اون آموزشی که بهش متعهده متوقف بر اون باشه، طبعا وجوب غیری پیدا میکنه. اما اگر اون نباشه اون وقت تو اون قواعد رجحان پیدا میکنه. بقیه‌اش هم جلسه بعد. وجوب عقلی داره، وجوب شرعی نداره، ولی به هر حال وجوب عقلی داره دیگه. صلی الله علیه و آله. بعد میگه که میشینیم با هم توافق میکنیم که خونه رو میدیم اینجوری اینجوری اینجوری، بعد میگه خب حالا به تو میگشت داره این تکا مرخص داره.